6:30 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. از جنگ شدید در لشکرگاه گزارش می شود، اما والی علیزی می گوید که مقر ولایت با کدام تهدید جدی روبرو نیست.
نه ولایت چیز خپل نستم، پا ولایت چیز مشکل نست، طول پتاعت ما پا جنگ اختر دی برچه طرف اندید.
رئیس جمهور غنی می گوید طالبان باید میان جنگ و صلح یکی را انتخاب کنند.
مردم ما در معرض یک تجاوز آشکار قرار دارند که مبنای آن فتنه و ابزار آن مکروخد است.
زنان در بدخشان با وجود جنگ و ناآرامی برای خودکفایی اقتصادی تلاش دارند.
خانمایی که پول ندارم، ما به مولا چیزی ضرورت قرضه میتیم، وقت برش میگذاریم، یک هفته است یک ماه برمان بیارم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها والی هلمند می گویند که جنگ شدید در شهر لشکرگاه میان نیروهای افغان و گروه طالبان ادامه دارد. وزارت خارجه امریکا از برنامه تازه درباره اسکان هزاران شهروند افغانستان در آن کشور خبر می دهد و آتش سوزی های گسترده در ترکیه هنوز هم ادامه دارد. مشروع خبرها. والی هلمند می گوید که جنگ شدید در شهر لشکرگاه میان نیروهای افغان و گروه طالبان ادامه دارد، اما محمد ولی علیزی در گفتگو با رادیو آزادی امروز گفت که تمامی ساختمان های دولتی در لشکرگاه در دست نیروهای افغان است. من همین اکنون در ساختمان ولایت هستم، هیچ مشکل وجود ندارد. نیروهای ما مشغول نبرد هستند. جنگ در 4 طرف دشمن ادامه دارد. اجساد طالبان در میدانهای نبرد باقی ماندند. ولی هلمند همچنان گفت که شماره از جنگجویان پاکستانی هم در میان گروه طالبان بر شهر لشکرگاه هجوم آوردند و چندین تن آنها کشته شدند. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان گروه طالبان گفته که بخشای از شهر لشکرگاه را تصرف کردند. وزارت خارجه امریکا از برنامه تازه درباره اسکان هزاران شهروند افغانستان به عنوان پناهنده در آن کشور خبر می‌دهد. این وزارت امروز گفت که با برنامه ویژه فرصت برای اسکان دائمی هزاران شهروند افغانستان و خانواده‌هایشان که با خطر روبرو‌اند فراهم می‌شود. قرار است در این برنامه جدید هزاران شهروند افغانستان تحت پوشش قرار گیرند که در پروژه‌های تحت حمایت مالی آمریکا و یا با نهادهای غیر حکومتی و رسانه‌های مستقر در افغانستان کار کردند. بیش از 200 شهروند افغانستان که روند صدور ویزه برایشان به مراحل نهایی رسیده بود، همراه با خانواده هایشان در برنامه ویژه مهاجرت SIV هفته گذشته به ایالات متحده رسیدند. یک هیئت حقیقت‌یاب افغانستان برای تحقیق در مورد قضیه اختطاف و لتوکوب دختر سفیر این کشور در اسلام آباد وارد پاکستان شده. حامد تهذیب از سخنگویان وزارت خارجه افغانستان در پیامی که با رسانه‌ها شریک ساخته در این مورد جزئیات داده است.
هدف از این سفر تشریح شواهد و مدارک به دست آمده در پیوند به این قضیه میان دو طرف است تا در روشنی از او تسامی لازم در خصوص تشخیص، توقیف و به محکمه کشاندن عاملین این قضیه اتخاذ شده.
مقام های افغان میگویند سلسله علی خیل دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد در 25 سرطان از پایتخت پاکستان برای چندین ساعت ربوده شد و در این جریان مورد شکنجه هم قرار گرفت. مقام های پاکستانی گفتند که تحقیق در مورد این رویداد ادامه دارد و برخی مظنونین در پیوند با آن بازداشت شدند. پلیس جوزجان از خودکشی یک زن 20 ساله در شهر شبرغان خبر می‌دهد. مسعود ندیم سخنگوی قماندانی امنیه جوزجان بر رادیو آزادی گفت که این زن دیشب به وسیله سلاح به زندگیش پایان داد. به گفته این ندیم، خشونت‌های خانوادگی باعث این رویداد شده. در ادامه گفته شده که همسر این زن برای کار به ترکیه رفته و ظاهراً خشونت از جانب خانواده همسرش او را به ستو آورده بود. پلیس می‌گوید که از این زن یک کودک 3 ساله بر جا مانده. شمار قربانیان آتش سوزی در جنگل های ترکیه به 6 تن رسیده. هزاران تن دیگر هم به ترک خانه هایشان مجبور شدند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که گروه های اطفائیه برای خاموش کردن آتش سوزی در شهرهای ساحلی مرمریز و مانوگات تلاش می‌کنند. باقر پاگدمریلی وزیر جنگله های ترکیه می گوید آتش سوزی بنابر گرمی زیاد و وزش تندبادها ادامه داشته. وزارت امور جنگله های ترکیه اعلام کرده که در چند روز گذشته 112 مورد آتش سوزی را ثبت کرده و از این میان 107 آتش سوزی تا دیروز در کنترل در آمده. در نتیجه آتش سوزی های گسترده در ترکیه که 3 روز پیش آغاز شد، شهرهای ساحلی از جمله انتالیا، بودروم، مرمریز و مرسین بیشترین زیانها را متحمل شدند. هزاران جهانگرد که برای سپری کردن تعطیلات تابستانی به این شهرها رفته بودند، به ترک آنجا مجبور شدند. و ارمین سرکیزیان رئیس جمهور ارمنستان نیکول پاشینیان را به حیث صدر اعظم آن کشور گماشته است. این اقدام امروز 6 هفته پس از انتخابات پارلمانی ارمنستان به اجرا گذاشته شد. رئیس جمهور ارمنستان فرمان را صادر کرده، اما حالا پاشینیان 15 روز فرصت دارد تا رأی اعتماد پارلمان را برای تشکیل کابینه به دست آورد. در حال حاضر حزب حاکم ارمنستان موسوم به پیمان مدنی 71 کرسی را از میان 101 کرسی پارلمان در اختیار دارد. پایان خبرها.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 27.
ساعت 6:37 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را می‌شنوید. مقامات هلمند از ادامه جنگ شدید در لشکرگاه خبر می‌دهند. محمد ولی علیزی ولی هلمند اما میگوید که کدام تهدید به مقر ولایت متوجه نیست و مخالفان مسلح که در شهر لشکرگاه پیشروی کرده بودند در چندین محل محاصره شدند. رسانه‌های غربی گزارش دادند که لشکرگاه در معرض سقوط قرار دارد و طالبان چندین حوزه شهر را تصرف کردند. مقامات محلی و باشندگان شهر به آژانس خبررسانی جرمنی گفتند که صرف 2 حوزه شهر، جایی که مقام ولایت و قوماندانی امنیت قرار دارد، در دست نیروهای دولتی می باشد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
محمد ولی علیزی والی هلمند میگوید جنگ شدید میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان در شهر لشکرگاه جریان دارد، ولی تمامی ساختمان‌ها به دست نیروهای امنیتی افغان است. او درباره اینکه آیا جنگ در نزدیکی ساختمان ولایت ادامه دارد یا نه گفت:
نه ولایت زخپل نستم، په ولایت هیڅ مشکل نشته.
نه من در داخل ولایت امین اکنون نشستم، هیچ مشکل وجود ندارد. همه قطعات ما در چهار اطراف سرگرم جنگند. اجساد جنگجویان مخالف در کوچه ها افتاده. اکثریت آنها پاکستانی ها هستند که کارت های پاکستانی را در جیب دارند و در حال فرارند. پیش از این حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هم با تازگی گفته که هزاران جنگجوی پاکستانی وارد افغانستان شدند، اما مقام های پاکستانی این سخنان را رد می کنند. آقای علیزی افزود که هیچ گونه تهدید متوجه ولایت نیست. پیش از این مقام های محلی و باشنده های شهر لشکرگاه مرکز هلمند به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته که پلیس تنها 2 حوزه را در اختیار دارد. خبرگزاری رویترز هم میگوید که جنگجویان طالبان به داخل شهر لشکرگاه پیشروی کرده و خود را به نزدیکی ساختمان‌های دولتی رسانده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که مناطق زیادی را در شهر لشکرگاه تصرف کردند و والی هلمند به رادیو آزادی چیز دیگری میگوید:
جنگ بعد لزر کستان په ډیرو ځاګو کې داخل شوی دی او زموږ قوتونه پر اگرځیدلې دي غواړو چې دوی د
سره تعداد اندک در داخل شهر شدن. نیروهای ما تلاش دارند تا آنها از شهر خارج شدن نتوانند آنها را کشته و یا دستگیر کنند. فقط در حدود 8 منطقه جنگ جریان دارد و جنگجویان در حال محاصره‌اند. آنها تبلیغات میکنند کدام مشکلی نیست. بر اساس گزارش نیروهای امنیتی و دفاعی به حمایت قوای هوایی در حال حاضر جلو پیشروی طالبان را میگیرند. خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته که تیاره های B-52 امریکا همچنان به کمک نیروهای افغان شتافتند. یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در توییت گفته که اکنون نیروهای هوایی مواضع طالبان را بمباردمان میکنند. والی علیزی در ادامه صحبت خود به رادیو آزادی درباره تلفات جنگجویان طالبان گفت:
تلفات دوی مړي پراته دي، شپېته معلومات به ټول مکمل در سره کو، تقریبا
800 آنها در منطقه افتاده، شب شمار تلفات سنجیده شده معلوم می شود، اما 130 تا 140 جسد مخالفین حساب شده است. جنگجویان طالبان از سالها در این ولایت حضور نیرومند داشته و در گذشته چندین بار تلاش کرده تا این ولایت را تصرف کند.
در گزارش همکارم شنیدید که جنگ امروز در داخل شهر لشکرگاه جریان داشت. دولت نیروهای تازه نفس به این شهر فرستاده و برای دور ساختن طالبان از نیروهای هوایی به شمول طیاره‌های آمریکایی B-52 نیز استفاده شده است. لشکرگاه 200 هزار نفوس دارد. از سوی دیگر عزت‌الله غیرتمل مسئول نی یا مؤسسه حمایت رسانه‌های آزاد افغانستان به رادیو آزادی گفت که امروز حدود 10 رادیو و 4 تلویزیون نشرات خود را در هلمند قطع کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان می گوید طالبان باید میان جنگ و صلح یکی را انتخاب کنند. محمد اشرف غنی امروز به اجلاس فوق‌العاده شورای ملی گفت که در برابر هیچ گروه تخریبکار تسلیم نخواهد شد و جنگ طالبان را با جنگ پاسخ می دهد. او گفت که افغانستان با یک تجاوز و فتنه روبرو است. او از اعضای شورا خواستار شد که مردم را در برابر جنگ بسیج کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
رئیس جمهور غنی موضع خود را در جلسه فوق‌العاده شورای ملی در مورد صلح و جنگ روشن کرد. آقای غنی گفت که او انتخاب خود را کرده و اکنون نوبت طالبان است که راه خود را برگزینند.
یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم. انتخاب خود را کرده ایم. طالب و حامیانشان انتخاب خود را کنند.
رئیس جمهور غنی گفت که افغانستان با تهاجم روبروست و از همه خواست تا در برابر این تجاوز بیستند. او جنگ جاری طالبان را فتنه خواند و از افغانان خواست تا متحد شوند. آقای غنی همچنین از اعضای شورای ملی خواست تا مردم را در برابر جنگ جاری بسیج کنند. رئیس جمهور افغانستان طالبان را متهم کرد که علاقه به صلح ندارند و از حسن نیت دولت افغانستان در این زمینه سوء استفاده کردند.
ما بسیار ملایمت نشان دادیم و گام های برداشتیم که هیچ حکومت در هیچ نقطه ای از جهان جرأت انجام آن را نداشته است. اما دشمن ما نه تنها گام برای صلح نبرداشت، بل اخلاص و صداقت ما را ضعف خواند و شما شاهد بودید که جنگ را بر ما تحمیل کرد.
آقای غنی افزود که طالبان خونخوارتر از گذشته شده و به جای قطع روابط با توریست های خارجی این روابط را تقویت کردند. اما طالبان این ادعای رئیس جمهور غنی را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفت که نه تنها روابطشان را با توریستان خارجی قطع کرده بلکه به صلح نیز متعهدند. آقای غنی همچنین به وضعیت کنونی افغانستان اشاره کرد و گفت که پس از خروج نیروهای خارجی ضعف مدیریتی شکافی ایجاد کرده بود که اکنون در حال پر شدن است. او افزود که در 6 ماه آینده وضعیت تغییر می کند و برنامه جامع برای این تغییر تهیه کرده است که اکنون در حال اجراست. در نشست فوق‌العاده شورای ملی، رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه همچنین بر حمایت این شورا از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تاکید کرد و گفت که حمایت خیزش‌های مردمی روحی این نیروها را تقویت کرده است. آقای رحمانی از طالبان خواست که جنگ را متوقف کنند، زیرا به گفته او این را هیچ پیروز ندارد.
طالبان باید بدانند که ادامه جنگ و خشونت یک بازی باخت باخت است که هیچ برنده‌ای ندارد و منتظرین اصلی آن مردم عادی و جامعه فقیر ماست. شورای ملی به عنوان یک از ارکان مهم دولت افغانستان در روشنایی و منافع ملی کشور در کنار قوی جایه استاده خواهد بود.
هر دو مجلس شورای ملی در نشست مشترک خود اعلامیه‌ای را به تصویب رساندند که در آن از جمهوریت، نیروهای امنیتی و دفاعی و صلح پایدار و واقعی در کشور حمایت شده است. نشست فوق‌العاده شورای ملی درباره صلح و جنگ در حال به درخواست آقای غنی برگزار شد که درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در بسیاری از مناطق افغانستان جریان دارد و هر روز گزارش‌هایی از تلفات منتشر می‌شود.
همکارم از سخنرانی امروز رئیس جمهور غنی به مجلسین شورای ملی گزارش داد. در گفتگوی تلفنی از نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدیم که رئیس جمهور غنی چه پیامی به مردم داشت.
مثل که پیام رئیس جمهور آمد، اولین گپش ای است که رئیس جمهور اخوای با ای اقدامش در سطح ملی یک اجماعی رو میان بره و تمام اختلافات سیاسی که در بین اقشار، گروه ها و احزاب سیاسی وجود داشته او رو نفی کنه، به عنوان یک جبهه واحد علیه دشمنش که طالبا هست بکنه. بنان پیام بسیار واضح ای بود که موضوع اتحاد بود و دومین مسئله اینه که بسیار جدی مطرح بود و از مردم تقاضا داشت و از شورای ملی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بود. و سومی که ارائه کرد او این بود که اگر تحت شرایط جمهوریت طالبان به مذاکره بشینه، نه ولا در غیر از او پیام بسیار جدی بود که این جنگ ادامه خواهد داشت چون بحث حیثیت افغانستان.
استاد چه پیام مشخص برای طالبان داشت در این سخنرانی خود رئیس جمهور؟
در این برای طالبان پیام بسیار مشخصش دو نقطه بود. یعنی هم نشان داد که یک صلح را می خواهیم و هم در صورتی که طالب باشد صلح را نپذیره آماده است و جنگ دوام کنه.
و استاد سوال اخیر، این سخنرانی و این پیام ها چه تأثیر روی اوضاع خواهد داشت؟ بفرمایید.
به نظر من طبیعتا طرفداران دولت افغانستان نیاز به این داشته، از گذشته هم نیاز به یک مرکز اجماع با میان بیاید و از نظام جمهوری دفاع بکنند. اگر این پیام تقویت بده برای دقیقا وضعیت به نفع دولت افغانستان تغییر خواهد خورد و طبیعتا جبهه مقابل هم پیام خود را گرفته کوشش خواهد کرد که از هر طریق باشه این پیام خونسا بسازد.
نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره سخنرانی امروز رئیس جمهور غنی به مجلسین شورای ملی ابراز نظر کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
درباره تدریس مضامین در مکاتب تحت کنترل طالبان، دولت و طالبان اظهارات متفاوت دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جلسه دیروز کابینه گفت که طالبان مضامین وطن دوستی، تاریخ و جغرافیا را حذف کردند، اما طالبان این اظهارات را تکذیب می کنند. در همین حال شمار از معلمان و شاگردان در برخی مناطق تحت کنترل طالبان سخنان آقای غنی را تایید کردند، ولی شماری دیگر گفتند که هیچ مضمون حذف نشده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه در جلسه کابینه گفت که گروه طالبان مضمون‌های وطن دوستی، تاریخ و جغرافیا را از برنامه آموزشی مکتب‌های تحت کنترل خود حذف کرده است. پس از این سخنان آقای غنی، روایت‌های زد و نقیض در این مورد بیان شده است. برخی از آموزگاران مکتب‌های تحت کنترل طالبان به رادیو آزادی گفتند که هیچ مضمون حذف نشده است. شماره از آموزگاران در مناطق تحت کنترل طالبان سخنان آقای غنی را به نحو تایید کردند. به گفته آنان، طالبان برخی از مضمون‌ها را با مضمون‌های دینی مورد نظر خود جاگزین کردند. آموزگار در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا که نخواست نامش ذکر شود گفت
بیرون مرکز منطقه های دیگر در دست طالبان است. این مضمون پیش از این هم حذف شده بود، اما حالا که ولسوالی ها هم در دست طالبان است، حب الوطن حذف شده و تاریخ و جغرافیا به حال خودش است.
آموزگار دیگری در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز هم که نخواست نامش گرفته شود گفت
وطن دوستی فرهنگ معلومات اینا از بین رفته، اینا از بین رفته. بعضی مضمونای سیرت نبی و تعلیم القرآن و یعنی بعضی مضمونای دیگر اینا خودشان اضافه کردن.
با این حال برخی از آموزگاران در شماره از مناطق دیگر تحت کنترل طالبان گفتند که هیچ مضمون حذف نشده است، از جمله محمد یوسف فیضان، آموزگار در لیسه چکاب ولایت بادغیس گفت
مناطق ما فلان تحت سایه طالبان هست. از تاریخ 6 اسد امتحانا شروع شده، اما به روزایی که ما امتحان داریم تدریس نمیشه، اما کسی ممانعت نکرده، هیچ دستور طرف طالبان به ما نموده که شما یه بلوطن و کدام مضمون شما درس نتین.
همچنین حلیمه آموزگاری در ولسوالی زیبا که بدخشان نیست چنین گفت
ما خب دین هنوز امتیان وطن دوستی داشتیم، هنوز
با این حال طالبان با رد سخنان آقای غنی گفتند که هیچ محدودیت در آموزش مضمون‌های درسی وضع نکردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه برای رادیو آزادی گفت که اکنون آزمون مکتب‌ها جریان دارد. او همچنین افزود دانش آموزان و آموزگاران زن مانند گذشته مشغول آموزش هستند. وزارت معارف از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. عطاالله واحدیار معین این وزارت در نشست گفت که تجدید جنگ باعث تخریب ده‌ها مکتب شده و دانش آموزان و آموزگاران هم ممکن است متحمل تلفات شده باشند.
آخرین آمار را که من گرفتم 176 باب مکتب ما در درگیری‌های چند ماه گذشته تخریبات نوع مختلف داشتن. تلفات شاگردان و معلم ما تا امروز آمار نداریم. این هم تایید کردن میتونیم که هیچ تلفات شاگرد و معلم نداریم.
بر اساس آمارهای رسمی در سراسر افغانستان حدود 20,000 مکتب وجود دارد که در آن بیش از 9 میلیون دانش آموز مشغول آموزش هستند و حدود 42% آن را دختران تشکیل میدهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
یک هیئت افغانستان برای بررسی موضوع اختطاف سلسله علی خیل، دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد، وارد پاکستان شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید هدف از سفر هیئت شریک ساختن شواهد موجود درباره این رویداد و مجازات عاملان است. در 17 جولای وزیر امور خارجه افغانستان با همتای پاکستانی خود موافقت کرد که هیئت از افغانستان برای بررسی بیشتر این قضیه به اسلام آباد اعزام می شود. سلسله علی خیل در 16 جولای برای چند ساعت در اسلام آباد ربوده شد، اما با وجود وعده های دولت پاکستان عاملان این رویداد تاکنون بازداشت نشدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
یک هیئت افغانستان وارد پاکستان شده است تا درباره ربوده شدن سلسله علی خیل، دختر نجیب الله علی خیل، سفیر افغانستان در اسلام آباد، با مقام های پاکستان گفتگو کند. وزارت خارجه افغانستان گفته که این هیئت امروز درباره جنبه های گوناگون این رویداد با مقام های پاکستان گفتگو خواهد کرد. حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، به رادیو آزادی گفت که هیئت حقیقت‌یاب درباره اسناد و مدارک موجود در پیوند با این رویداد با مقام های آن کشور گفتگو خواهد کرد.
هدف این سفر تشریح شواهد و که به دست آمده در پیوند به این قضیه میان دو طرف هست تا در روشنی از او تصامیم لازم در خصوص تشخیص، توقیف و به محکمه کشاندن عاملین این قضیه اتخاذ شد.
در 17 جولای وزیر امور خارجه افغانستان با همتای پاکستانی خود موافقت کرد تا هیئت از افغانستان برای بررسی بیشتر این پرونده به اسلام آباد بفرستد. این هیئت در حال به پاکستان سفر کرده که سند که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته نشان می‌دهد که حکومت پاکستان به جای تحقیق به گونه بی‌طرفانه در تلاش پنهان کردن حقایق این رویداد است. به گفته وزارت خارجه افغانستان، نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که سلسله علی خیل لاتکوب و شکنجه شده است. در این سند که از یک منبع معتبر به رادیو آزادی رسیده آمده است که خانم علی خیل پس از ربوده شدن از مشکل روانی رنج می‌کشد. بر بنیاد این سند بحث بررسی‌های ربوده شدن سلسله علی خیل از سوی پاکستان نیز زیر سوال رفته است و به نظر می‌رسد بررسی کنندگان پاکستانی به گونه‌ای تلاش کردند رویداد را به سوی دیگری ببرند و یا حقایق را پنهان کنند. نجیب الله علی خیل، پدر سلسله علی خیل، در توییت نوشته که برای ادامه تحصیل به همراه دخترش به خارج رفته است. سفیر افغانستان در اسلام آباد افزوده که این رویداد هولناک بخشی از قربانی‌های 40 ساله مردم ما بود، اما عزم ما به عنوان یک ملت قوی است. بدن بالا ربوده شدن علی خیل، اظهارات مقام‌های پاکستانی سبب خشم حکومت افغانستان شد و رئیس جمهور غنی همه دیپلمات‌های ارشد را به کابل فراخواند. در 16 می حوالی ساعت 2 پس از ظهر، دختر نجیب الله علی خیل، سفیر افغانستان در پاکستان، از بازار در نزدیک خانه‌اش ربوده شد. او 4 ساعت ناپدید بود. او را هنگامی یافتند که لباس‌هایش پاره و به جای کفش‌های خودش کفش‌های مردانه به پا داشت. آزمایش‌ها در استانبول ترکیه و اسلام آباد نشان می‌دهد که سلسله پس از لاتکوب و شکنجه آسیب روحی و جسمی دیده است. او حالا از بیخوابی، ترس، کابوس، گریه و شوک عصبی رنج می‌برد.
در یک سال اخیر برخی از زنان صنعتکار بدخشان با ایجاد گروه‌های خودی روند پسنداز پول را آغاز کردند. این زنان می‌خواهند که از این طریق سرمایه اقتصادی محلیشان را بلند ببرند. این گروه زنان تجارت پیشه بدخشان با حمایت بنیاد آقاخان ایجاد شده و سرمایه مشخص را پسنداز کرده و به گونه دورانی به یک دیگر قرض می‌دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
خانمایی که پول ندارم، ما به مولا چیزی ضرورت قرضه میتیم، وقت برش میگذاریم، یک هفته است یک ماه برمان بیاره.
فهیمه سادات 45 ساله باشنده مرکز بدخشان از جمله 14 زن تجارت پیشه ای است که 3 ماه قبل صندوقی را به هدف پسنداز پول از عایدات هفتوارشان با 13 زن دیگر صنعتکار ایجاد کردند. بانو سادات بر رادیو آزادی میگوید که 14 زن یک صندوق را ایجاد کردند و هفتوار در حدود 280 افغانی پسنداز میکنند. او میگوید تصمیم دارند که تا یک سال این صندوق مربوط به گروهشان را باز نکنند.
14 نفر هستیم، در 14 نفر 3 نفر 20 افغانی پرداز میکنیم که مجموعا 280 افغانی میشه. گروه پس به خزانه دار میتیم. ماه سوم است که ما پسنداز داریم.
فایزه فایز 22 ساله هم از یک ماه به این سو همراه با 10 بانوی دیگر از یک صندوق پسنداز زنان تجارت پیشه بدخشان مبلغ 5000 افغانی پول قرض گرفته اند.
اینمی قناتی بابسته که ای قبلی کلچه بابسته، فراتا، فتیل، دیگه کلچه.
بانو فایز به رادیو آزادی میگوید که آنان با این 5000 افغانی کار قناتی را آغاز کردند و در مدت یک ماه سرمایهشان از 5 به 10000 افغانی افزایش یافته است.
ای گروه پسنداز است، امی گروه ما به نام تولیدی گزل چرمگری میشوه.
1000 کار میکنیم.
11 مثلا از 5000 5000 دیگه فایده میتونیم. دیگه د یک بوجیار د یک قطی روغن کلان میشه که 5000 بخریم، میشه 5000 دیگه فایده بکنیم.
از سوی هم مسئولان در ریاست امور زنان بدخشان میگویند که برنامه ملی توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی از یک سال به این سو کارش را در بدخشان آغاز کرده است.
زنایی که اصلا بلد نبودن به بیرون به اجتماع و اونا زیاد خلاصن، کسایی هم که در این برنامه هستن خانمای خانه هستن.
آلینا قیاسی رئیس امور زنان بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که حدود 12555 زن و 455 مرد که 80% را زنان تشکیل میدهند در ولسوالی درائیم و شهر فیض‌آباد مرکزی ولایت فعالیت میکنند. به گفته بانو قیاسی، زنان گروپ های مختلف را شکل دادند و هر گروپ نظر به توانمندیشان پول پسنداز میکنند.
اینا در قدم اول شناسایی شدن از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی که همو خانواده ها کاتگوریشان که تقسیم بندی شده بود، بعد از شناسایی اینا به گروپ ها تشکیل یافتن، از گروپ ها به اتحادیه ها و ورکشاپ های قدماتی برشان به خاطر روش های تجارتی گرفته شد که حدود 959 گروپ در سطح دولسوالی که گروپ های پسنداز ایجاد شده. و
مسئولان ریاست امور زنان میگویند که با ایجاد این گروه ها زنانی که علاقمند تجارت بودند و اما از سوی خانواده هایشان اجازه کار به آنان داده نمیشد، میتوانند در این گروه های قرضه سهم بگیرند و از خانه کار تجارت را ادامه دهند. زنان تجارت پیشه بدخشان در حال علاقمند بر سرمایه گذاری در بخش های مختلف شده اند که از چند ماه به این سو وضعیت امنیتی این ولایت خیلی وخیم شده است. اکنون این زنان تجارت پیشه مانند فهیمه و فائزه امیدوار هستند که وضعیت امنیتی بهتر گردد تا آنان ضمن این که سرمایه شان را بلند ببرند زمینه کار را برای دیگر بانوان مساعد سازند.
با گزارش تلاش‌های اقتصادی زنان تجارت پیشه در بدخشان، دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما میتوانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.